بسم الله الرحمن الرحیم. خب بحث ما در معنای حرفی بود و اینکه چرا اسم مماثل حرف نمیتواند جای حرف رو در عبارات عربی بگیره. در جلسات گذشته توضیح دادیم که تعبیر علامیت حروف که اونا رو مقایسه کنیم با علامات اعراب، یا تعبیر آلیت معنای حرفی که بگیم تفاوت معنای اسمی و حرفی در ذات معنا نیست بلکه در وضع اونهاست که مثلا مرحوم آخوند ظاهر عبارتشون هست، این نمیتواند تفاوت واقعی اسم و حرف رو توضیح بده. نظر درست که نظریه اکثریت اصولی هاست. البته در زیل این نظر خواهیم گفت که نظراتی وجود داره، تفاسیری وجود داره، ولی نظر درست این است که ذات معنای حرفی با ذات معنای اسمی متفاوت. این جمله یعنی اولا اون که در بحث علامیت و حروف گفته شد که حرف معنایی نداره، این توضیح دادیم که قطعا غلطه. حرف قطعا معنایی داره که اگر نداشت بود و نبودش در عبارت تأثیری نمیگذاشت. و اینکه ذات معنای حرف با ذات معنای اسم یکیست، این هم درست نیست. ذات معنای حرف یا به تعبیری موضوع له حرف با ذات معنای اسم و به تعبیری موضوع له اسم متفاوته. خب در مقام توضیح این تفاوت، شهید صدر یک بیانی داره که عرض کردم جلسه گذشته. ایشون تلاش کرده این مطلب رو به بیانی که مخاطبان ایشون که نوعاً آشنای با مباحث فلسفی نبودن، ولی خب منطق خونده بودن، اصول بلد بودن، با توجه به مخاطب بتواند این تفاوت رو توضیح بده. ایشون اینجور توضیح داده، من حالا توضیح ایشون رو با اختصار عرض کنم. ایشون می‌فرماد شما یک جمله‌ای رو که یک حرفی در اون هست در نظر بگیرید. حالا ایشون مثال زده به النار و فی الموقد، هر جمله ای فرق نمی کنه، زیدون فی المسجد فرق نمی کنه که یه حرفی درش باشه. ایشون میگه ببینید بین، حالا من میگم زید و مسجد و اون فی بین زید و مسجد، در مقام تصور ما یک تفاوتی هست. ما زید رو وقتی میگیم زیدون فی المسجد، زیدی که ما در این ذهنمون حاضر کردیم، حالا تعبیر ایشونه ها، میگه ما غرضمون چه بوده از آوردن این زید به ذهنمون؟ غرضمون این نبوده که اون شخص خارجی زید با خصوصیاتش رو بیاریم به ذهنمون. حالا در مثال ایشون النار فی الموقد، آتش در به اصطلاح تنوره، تو آتشدانه. میگه این النار رو که ما میاریم به ذهنمون، برای این نمیاریم که خصوصیاتی که اون نار در خارج دارد اون ویژگی ها رو برداریم بیاریم تو ذهنمون، که اگر می آمد آتش با اون خصوصیات وجود خارجیش به ذهن ما، کله ما شعله ور می شد، آتش می گرفت، داغ می شد. این برای این نمیاد اینجا. میگه موقد رو برای این نمیاریم که اون مثلا آتشدان، اون تنور، اون جایی که این آتش درش هست، اونو با همون خصوصیاتش در ذهنمون که مثلا تو کله ما هم اگه مثلا اون موقد از مثلا آجر نسوزه، همون آجر نسوز بیاد اینجا توی سر ما، اونجا هم یک دیواره آجری نسوز پیدا بشه. این برای این نیست. ما در واقع میخواییم با این ناری که در ذهنمون هست، با این موقدی که در ذهنمون هست، یه حکایتی از بیرون داشته باشیم. ما میخواییم با کمک این آتشی که در ذهن ماست، آتش بیرون رو ببینیم. با کمک این موقدی که در ذهن ماست، اون موقد بیرون رو ببینیم. میگه ما اینجا غرضمون اینه که اونو ببینیم، نسبت به اون قضاوتی داشته باشیم. نمیخواییم اون رو با همون خصوصیات خارجیش در ذهنمون داشته باشیم. بعد میفرماد اما در مورد فی داستان فرق میکنه. ما که میگیم النار فی الموقد مثلا، یا زیدون فی المسجد، زید رو میاریم برای اینکه حکایت کنه از اون زیدی که بیرونه، مسجد رو میاریم به ذهنمون برای اینکه حکایت کنه از اون مسجدی که بیرونه، اما فی رو نمیاریم برای اینکه صرفا حاکی از این باشه که یک ارتباطی در خارج بین زید و مسجد یا نار و موقد وجود داره، بلکه ما با همین فی در واقع داریم حکمی رو که در ذهنمون هست و قراره ما این حکم رو صادر کنیم، با همین فی داریم اون حکم رو صادر میکنیم. یعنی در واقع مفهوم فی که در ذهن ماست ربط ایجاد میکنه بین مفهوم زیدی که در ذهن ماست و مفهوم ناری که در ببخشید و مفهوم مسجدی که در ذهن ماست، یا بین مفهوم نار که در ذهن ماست و مفهوم موقت که در ذهن ماست، این ارتباط رو ایجاد میکنه. ایشون میگه تفاوت داره معانی اسمی با معانی حرفی، از این جهت که غرض از معانی حرفی حکایت از اون چی که در خارج هست صرفا نیست، بلکه مفاد معنای حرفی ایجاد یک ربط در مرحله ادراک و ذهن ماست، در حالی که مفاد اسم حکایتی است از خارج. اون داره یک چیزی رو از خارج به ما نشون میده، اما حرف داره یک ارتباطی رو در ذهن من بین این دو تصویر زید و مسجد یا نار و موقد ایجاد میکنه. بین این دو تصویر داره یک ارتباطی رو ایجاد میکنه. دقت کنید اینجا در این عبارت آیه صدر یک تعبیریست. ایشون حالا البته ما که حالا همون قاعده کلی هست دیگه، هر جا اشکالی هست میگیم تقصیر مقرره، داشته با موبایلش چت میکرده، بازی میکرده، حواسش نبوده، اینجوری عبارت رو گفته که اون عبارت یک کمی فیه مافیه شده، و الا که آقای صد مثلا اینجوری نمیگفته. چون به قول همیشه گفتیم دیگه، استاد بزرگوار ما جناب آقای حائری میگه خب هرچی حسنه میگن مال استاده، هرچی اشکاله میگن مال مقرره. ولی بالاخره این عبارت اینجا هست، این عبارت یک جوری عبارت آقای صدر، یک تعبیری درش هست که خب اونایی که دوستانی که اهل فلسفه هستن میدونن که یک کمی این تعبیر تعبیر دقیقی نیست. به تعبیر ایشون اینه که معنای اسمی رو ما میاریم به تعبیر حالا عبارتشون، لغرض الاستطراق الى تمکن من استار الحکم علی الخارج، یعنی غرض ما از آوردن معنای اسمی این است که یک راهی پیدا کنیم برای اینکه قدر امکان صدور حکمی نسبت به خارج رو داشته باشیم. در حالی که در مورد حرف تعبیرشون اینه که فَإِنَّ الْقَرَزْ مِنْ اِهْزَارِهِ لیس هو و صرف و تمکن من استار الحکم بل تحصیل و خصائص حقیقت ذالک المفهوم من الربط بین مفهومین فی الذهن. این تعبیر اینجوری به ذهن میزنه که گویا معنای اسمی و معنای حرفی معانی هستند که به اقراض ما مرتبط میشن، در حالی که اینجوری نیست. معانی به اقراض ما ارتباط ندارن، غرض ما معنا رو تشکیل نمیده یا در معنا تأثیری نمیگذاره. ذات معنا مستقل از غرض ماست. بله، چون این خصوصیت رو داره، اگر من غرضی دارم اینو میارم. مقصودشون اینه، یعنی میخوان اینجوری بگن، حالا عبارت دقیق ترش شاید اینه که معنای اسمی یه معنای حاکی است از یک امر ماورا که اون واقع باشه، و اونجا که غرض ما چنین چیزی است که میخوایم یک تصویری از بیرون داشته باشیم، راهی به بیرون پیدا کنیم، معنای اسمی رو به ذهن میاریم، نه اینکه غرض ما معنای اسمی رو در واقع بسازه. این به این معنا نیست، مقصودشون این نیست. و اونجا که تعبیر میکنن که معنای حرفی غرض کذا که گفتیم، تحصیل کذا، مقصودشون اینه که اونجایی که ما میخواییم در ذهنمون بین این دو تصویر یک رابطه‌ای برقرار بکنیم، واقعا واقعیت این ربط رو ایجاد بکنیم، که این واقعیت ربط مماثل واقعیت ربطی است که در خارج بین این دو وجود داره، اینجا اون معنایی رو که به ذهن میاریم معنای حرفی است به این مقصود. حالا وقتی یه عبارتی باز اینجا دیروز هم عرض کردم، این تعابیر این قسمت یک کمی البته خیلی ظریف ها که مثلا یه تفاوت هایی داره با اون اصطلاحات که باید باشه. عرض کردم اینجا گاهی این تعبیر تو این قسمت هم آمده، حمله اولی که آیه سعد، یعنی اینجا به کار برده شده حالا تو این ادبیات، حالا یا آیه سعد یا مقرر، ولی ظاهرا مال خود آیه سعد باشه. حالا اینجا حمله اولی که آیه سعد اینجا به کار برده و در ادبیات اصولی ایشون این تعبیر مکرر تکرار شده گاهی، مقصودشون یعنی مفهوم. حمله شایع یعنی مصداق. این تسامح در تعبیره. حمله اولی با هم با مفهوم یک اصطلاح نیست تو اصطلاح دقیق خودش. حمله شایع با مصداق یک اصطلاح نیست، یعنی اینا معادل هم نیستن از نظر اصطلاحی. حالا من در بحث وضع عام و ذن لخاص که کیفیت وضع حروفه، شاید این بحث رو یه مقداری بیشتر توضیح بدم. اصلا حمله اولی و حمله شایع در اصطلاح که ما میگیم ناظر به خود حمله، نه ناظر به مفهوم یا مصداق. بله، حمله اولی در مرحله هویت مفهومی است، حمله شایع در مرحله هویت مصداقی است، ولی حمله اولی معادل کلمه مفهوم و حمله شایع معادل کلمه مصداق نیست. بله، حالا این یه تسامح باز در تعبیر اینجا به کار برده ایشون، اینجوری به کار میبره ایشون، میگه در به اصطلاح، حالا به تعبیر ایشون میگه در معانی اسمی ما حمله اولی مفهوم رو میاریم به ذهنمون، یعنی خود مفهوم مقصودشون، که حکایت بکنه از حمله شایعش یعنی مصداقش. ایشون میگه من مفهوم آتش رو میارم به ذهن که حکایت کنه از آتشی که در خارجه، مفهوم موقد رو میارم به ذهن که حکایت کنه از موقدی که در خارجه، در حالی که در معانی حرفی اون چیزی که من به ذهنم میاد خودش مصداق ربطه، یعنی خودش به حمل شایع به تعبیر ایشون مصداق ربطه، یعنی مصداقه، که این مصداق مماثل اون مصداقی است که در خارجه. حالا این عبارتایی که ایشون فرموده رو من یک کمی ساده تر بخوام بگم این میشه روی یک کمی اصطلاح. ببینید ما در مباحث فلسفی میگیم ماهیت به دو وجود وجود پیدا میکنه، یکی وجود خارجی، یکی وجود ذهنی. اون دوستانی که فلسفه بلدن دیگه روشنه براشون. میگن ما میگیم اونی که به وجود خارجی موجود میشه یه آثاری داره، اونی که به وجود ذهنی موجود میشه یک آثار دیگری داره، که این تفاوت آثار مربوط میشه به وجودشون. اون وجود خارجی است که مثلا درخت داره که اونجا اکسیژن میگیره دی اکسید کربن خارج میکنه، یا دی اکسید کربن میگیره اکسیژن خارج میکنه روز و شب، یا مثلا فرض کنید میوه میده رشد میکنه. اونا مشخصات درخت خارجی است. درخت ذهن این کارا رو نمیکنه، که درختی که در ذهنه که اکسیژن نمیگیره دی اکسید کربن خارج نمیکنه، یا به عکس، یا مثلا آب جذب نمیکنه، میوه تولید نمیکنه، فتوسنتز انجام نمیده، اینا همه ماره اون درخت خارجیه. خب ما میگیم بین این وجود ذهنی و وجود خارجی، یعنی این موجود به وجود ذهنی و موجود به وجود خارجی، یه امر مشترکی وجود داره و اون چیه؟ ماهیته. که چون این ماهیت یکیست، که حالا تو فلسفه خیلی روی این بحث میشه که ماهیت اینها با هم هیچ فرقی نداره، این است که امکان حکایت از خارج در ذهن ما فراهم میشه. اگر اون چه که در ذهن ماست با اون چه که در خارجه هیچ امر مشترکی نداشته باشه، ما در واقع حکایتی از خارج به معنای دقیق کلمه نخواهیم داشت. فارق بین ایدئالیست ها و رئالیست ها تو این قسمت دیگه، تمام ایدئالیست ها حالا با تمام تفاوت هایی که وجود داره در ایدئالیست، تو این نکته با هم مشترکن که در واقع اون چی که در ذهن ماست با اون چی که در خارجه هیچ نوع اشتراکی نداره. حالا یا همش ساخته یه ذهن ماست در ایدئالیسم مطلق، یا نه یه واقعیت هایی تو خارج هست، ذهن ما یه چیزای دیگری میسازه به تبع وجود اون چیزی که در خارج هست، ولی مشترک نیست. مثلا حالا یه نوع بحثایی که کانت داره، مثلا کانت میگه زمان مکان اینا مفاهیمی است که ذهن ما میسازه، مقولات رو کانت میگه اینا قوالبی است که ذهن ما میسازه. البته این تو فلسفه ما هم قابل تعویل کلمه کانت، حالا اون تعویل ظاهریشو من دارم میگم، ولی میشه اینو روی فلسفه خودمونم به یک شکلی تصحیحش کرد، یعنی تفسیری کرد که درست در میاد رو مبانی ما. خب این بحث در مورد معانی حرفی، معانی اسمی ببخشید. اما در مورد حرف، این موجودات به وجود ذهنی در ذهن ما، همونطور که موجودات به وجود خارجی در خارج بینشون میتواند ربط باشه، اون ربطی که هست واقع ربطه در عالم خارج، چون مثلا زید تو مسجده، این در مسجد بودن زید در خارج یک واقعیتی است، یک ربطی است بین زید خارجی و مسجد خارجی، که اینا واقعا یک ربطی به هم دارند. در ذهن ما هم خوب دقت کنید، بین موجودات به وجود ذهنی امکان ربط هست. واقع ربط ها، نه مفهوم ربط ها، واقع ربط هست. حالا مثلا من تعبیر، این دست من در خارج، این دست من در خارج، دست چپ و راست من میتونه به هم دیگه برسه؟ این تماس اینها یک نوع ارتباط بین دو تا دست منه. در ذهن من تصویر دست راست و تصویر دست چپ میتواند خود این دوتا تصویر به تعبیری، یا همین دوتا موجود ذهنی به تعبیر دیگری، با هم یک ربطی داشته باشه. این ربطی که در ذهن ماست، مقصود آقای صدر اینه، میگه این ربطی که در ذهن ماست واقع ربطه، اون ربطی هم که در خارجه واقع ربطه. اون بین دوتا موجود خارجیه، این بین دوتا موجود ذهنیه. دقت کنید، اگر مفهوم ربط این وسط در نظر گرفته بشه که اینم قابل تصوره، مفهوم ربط خودش یه مفهوم قابلت، الان من میگم مفهوم ربط شما یه چیزی تو ذهنتون میاد دیگه، از این عبارت از این کلمه یه چیزی میفهمید، این تصویر و صورتی که در ذهن شما میاد همین مفهوم ربط، همین مفهوم ربطه. این مفهوم ربطی که الان شما به ذهنتون میارید، این خودش از سنخ ربط نیست، این خودش یه مفهوم مثل مفهوم زید، مثل مفهوم مسجد، مثل مفهوم آتش، مثل مفهوم موقت، یه مفهوم مستقله، این خودش مثل اونا یه مفهومه، مفهوم ربط هم برای خودش یه مفهومه. این مفهوم در واقع مفهوم حرفی نیست، خودش مفهوم اسمیه. حالا اینجا من این تعبیر رو میگم، ببینید ذهن ما همطوری که از ابتدای بحث ها در جواب مرحوم اصفهانی رضوان الله علیه در نقد ایشون بر مرحوم آخوند اشاره کردیم، ذهن ما این توان رو داره که اون چرا که به ذهن میاد از منظرهای مختلف به اونها نگاه کنه. اصلا کاری که ما در واقع در فلسفه میکنیم یک نوع تحلیل ذهنیه، یعنی اون واقعیت خارجی رو تو ذهنمون میشکنیم و این شکسته ها رو دوباره در ذهنمون به هم ارتباط میدیم. توی خارج به تعبیر خود فلسفه، حالا به تعبیر عوامی ما از واقعیت فلسفه، این یک قلمبه واقعیته، این واقعیت تکه تکه‌ای نیست. یعنی ببینید این لیوان جوهرش با عرضش اینا اینجوری نیست که تکه تکه در خارج موجود باشن، جوهرش یه وجود داشته باشه، عرضش که مثلا شکلشه یه وجود دیگری داشته باشه. اصلا ما در اصالت الوجود، حالا دیگه بریم به اون سمت، من نمیخوام برم توی فلسفه، ما در اصالت الوجود، معنای اصالت الوجود اینه که اونی که از این واقعیت داره فقط وجودشه. خب این در وجود با این در وجود چه مشترکه؟ می در وجود با هم فرق داره؟ نه. ولی خب این با این فرق داره دیگه. مگه لیوان و این بشقاب و این آب داخل لیوان در وجود با هم فرق دارن؟ نه. واقعیتش هم که همونه. بله. پس این تفاوتشون از کجاست؟ میگیم از ماهیتشون. بعد خودمون میگیم ماهیت در خارج نیستا. نیست در مقابل وجودا. بله هست، اسناد مجازیه، یعنی ما که میگیم لیوان هست یعنی وجود لیوان هست، لیوان اسناد بهش نوعی مجازه. بعد اونا چی میگیم اونجا؟ به اینا میگیم ما این در واقع ذهن ما، توی بحث ماهیت اینو میگیم دیگه، میگیم ذهن ما از حد وجود این لیوان یه حد وجودی داره، یعنی یه جایی، حالا البته این تعبیرات یه کمی تسامح داره، یعنی یه جایی لیوان هست یه جایی نیست، اینجا لیوان نیست، ما از حد وجود این در ذهنمون یه تصویر میسازیم. در خارج وجود لیوان یه چیزی غیر از خود لیوان نیست، که حتی اینجا یه وجودی داشته باشیم تو خارج یه ماهیتی، ذهن ما این قدرت رو داره که میاد از وجود محدود، حالا تعبیر دقیق تر، از وجود محدود ماهیت رو انتزاع میکنه، بعد حالا بین این وجود و ماهیت ارتباط ایجاد میکنه، میگه لیوان هست، این ربط رو ایجاد میکنه. این ربط البته به عنوان حکایتی از واقعیت خارجی ها ذهن ما این کار میکنه. حالا ذهن ما این توان رو داره، حالا دوباره برگردیم به بحثمون، زید رو، حالا فلسفهش فعلا بذارید کنار، زید رو آوردیم تو ذهنمون، مسجد رو هم آوردیم تو ذهنمون، یعنی حالا به تعبیری همون فلسفه، وجود زید در ذهن ما با وجود زید در خارج متفاوته، اما ماهیتشون مشترکه. وجود مسجد در ذهن ما با وجود مسجد در خارج متفاوته، اما واقعیت، ببخشید، ماهیتشون مشترکه. خب اینو آوردم به ذهنم، بین زید و مسجد در خارج یک ارتباطه، من در ذهنم بین زید و مسجد، یعنی زید موجوده به وجود ذهنی و مسجد موجوده به وجود ذهنی، یک ارتباط برقرار میکنم. این ارتباط واقع ارتباطه که در واقع حکم من رو تشکیل میده. من میگم زید فی المسجد، زید در مسجد است، این رو نسبت بهش اذعان پیدا میکنم. این واقع ارتباط میتونم بهش نگاه استقلالی بکنم؟ به محض اینکه نگاه استقلالی بکنم دیگه این معنای حرفی نیست، اصلا این معنا متحول میشه، تبدیل میشه به معنای اسمی، در عرض بقیه معانی قرار میگیره. یعنی این معجزه ذهن ماست که میتواند این تحول در واقع ایجاد کنه، که من بله مفهوم ربط رو تصور میکنم، این مفهوم ربط از سنخ واقع ربط نیست، این مفهوم ربط از نظر مفهومی ها خودش یک مفهوم اسمی است، هرچند که واقع ربط اصلا مفهوم اسمی نیست. آیا صد توضیحی که اینجا میخوان بدن همین مضمونی که ما گفتیم و در واقع بیان اینه که حرف برای واقع ربط در ذهن ما وضع میشه نه برای مفهوم ربط. حالا من یه بحثی رو که بعدن میگیم الان بگم یه کلمه، ببینید ما بعدن اینجوری میگیم، همین الان بگیم این شاید یه کمی ساده بشه. ما میگیم وقتی میخواسته مثلا واژه زید و برای لفظ زید برای شخص زید وضع کنه، که این کار کدوم واژه انجام داده؟ جناب بابا دیگه، همونی که اصلا حق این وضع رو داره به لحاظ عرفی و عقلایی. چی کار کرده این بابا؟ نه فیلسوف بوده نه فقیه بوده، آدم عادی عوام کوچه، چی ها کرده؟ مفهوم این بچهی به دنیا آمده تو ذهنشه، لفظم تو ذهنشه، این لفظ رو گفته برای این بچه. قبلا هم توضیح دادیم که اینجا اعلام وضع معمولا به استعمال صورت میگیره، یعنی بابایه میگه، بعض وقتا میگه آقا ما اسم بچه‌مون رو گذاشتیم زید، اعلام میکنه به سری. بعض وقتا هم نه، میگه این زید رو بده بغل بابا، با این استعمالش اعلام میکنه. اینا رو قبلا توضیح داد. خب اینجا مفهوم زید رو تصور میکنه، مفهوم لفظ رو هم تصور میکنه. قبلا در بحث وضع گفتیم کاری که انجام میشه در وضع یک امر ذهنی است که دو طرفش رو واضح تصور میکنه. اما در حرف ما میگیم وقتی فی رو میخواد وضع کنه، اینجوری نیست که واضح مفهوم ظرفیت رو تصور کنه، لفظ فی رو هم تصور کنه، وضع کنه برای مفهوم ظرفیت، که اگه این کارو میکرد میشد جای فی کلمه ظرفیت رو گذاشت، بلکه واضح مفهوم ظرفیت رو تصور میکنه، از خلال این مفهوم مصادیق ظرفیت رو، یعنی اون واقع نسبت رو میبینه، لفظ فی رو برای اونا وضع میکنه. حالا باز روش تأمل بفرمایید تا جلسه بعد. امروز سه‌شنبه است، جلسه بعد این درس انشالله شنبه خواهد بود. فردا دنباله بحث‌های روز چهارشنبه که فلسفه علم اصول هست رو ادامه میدیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.